روشن؟ آره میزنم.
اجازه فرمودید؟ با اجازه محضر همه آقایی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردم که فرمودن که راجبه این بخش مسئولیت پذیری هوش مصنوعی که امروز هست و خودرایان که خودش حالت هوشمندی از خودش بروز میده و کارها را انجام میده، مسئولیت پذیریش را نسبت به قواعد فقه و ضوابطی که داریم بررسی کنیم. این اصل بحث ما بود.
در مورد معادل خودرایان، چون هفته پیش فرمایید که فکر بکنید.
بله.
ببین اگه خودرایان رو بخوایم معادل AI بگیریم، یک اشکالی داره توی معنای هوش. ما هوش رو فقط محاسباتی در نظر گرفتیم. اگر معادل هوش مصنوعی رو بگیریم خودرایان، این در واقع تقلیل دادیم هوش رو به پردازش و محاسبه.
اتفاقا من دقیقا همین را در نظر داشتم. یعنی چون هوش را، من حالا بعدن هم عرض میکنم، چون هوش حتما فر بهتر از هوش مصنوعی است، چه رو مبنای محاسباتی، چه حتی رو مبنای شبکه های عصبی و حیات مصنوعی، چون اون بالاتر از همه این است. لذا من گفتم خودرایان، برای اینکه من کاربرد واژه هوش را اینجا نقص شأن او میدونم، با توضیحاتی که بعدن خواهم داد. ملاحظه کردید؟ حالا رضا فرمایش شما بجاست، اما با اینکه من عنایت داشتم به اینکه من این هوش را حالا توضیحش ان شاء الله میرسه با هم دیگه صحبت میکنیم. و بفرمایید. بله
تو مصنوعی یعنی دیگه اون هوشای دیگه چون وارد نمیشه اینجا میتونه تغییر بده.
بله یعنی خودرایان با همه ضوابطی که داره جور در میاد، یعنی صرفاً چون رایان به معنی حتما محاسباتی و سمبولیک کار کردن نیست دیگه. رایان یعنی خودش نظم میده به خودش. واژه تاب این را داره. واژه صرفا نه وضع شده نه از نظر دلالت منحصر میشه در روش محاسباتی، هوش مصنوعی محاسباتی. درسته؟ خود رایان، خودش رایانیدن یعنی نظم دادن، مرتب کردن. هر چیزی که سر و کارش با الگوریتم، با نظم دادن مراحل یک فراینده، این میتونه بگیم خودرایانه، اگر خودش میتونه این کار را انجام بده. حالا من خدمت آقایون، واقعا این که الان شما فرمودید، دیگرم به من فرمودن، یه منتی سر این طلبه خادمتون که هر کجاش کج و کورم حتی گفتم تذکر بدید، بگید که یکی از آقایون فرمودن هفته قبل گفتی سیل کن و درستش سیل کنه. بسیار خوب، خیلی ممنون. که چون آخه ما طلب این تصویری رو با چشم فقط کلمات رو مخونیم، از اساتید نشنیدیم اون تلفظ لفظ را، ممکن همینطور میخونیم و تو ذهن ما هم انس میگیریم به یه تلفظ مندر آوردیم بدون این که شنیده باشیم. لذا تذکر بدید، باعث منت بر این عرض کردم حقیقی که بیادبی میکنم. جلسه قبلم گفتم که از باب هندل زدن است، نه از باب اینکه ما رانندگی بلد هستیم. بله عرض کنم که حالا البته اصل خود سیلیکون که همون دو تا اسمم داره تو عالم شیمی، سیلیسیوم و سیلیکون، که اختلاف نظری بود سر اینکه فلزه یا نافلز. پسفند کن با سیلیسیوم در این اختلاف نظر بود. اصلش هم که همون سیلیکا که مال سنگ چقماقه، از او گرفته شده. حالا آیا وقتی یه حرفی بین دو تا حرف مثبته، یه حرف صامت، باید با آی بخونیم؟ یه قانونی دارن میگن اگر حرفی مثبت اومد بعدش یه حرف صامت و بعد اون حرف صامت دوباره حرف مثبت بود، حرف اولی را به معنای خودش بخونیم. الان سیلیکون رو حساب این قانون اگر تامه باشه میشه سایلیکون، سایلیکون یا سایلیکون. کما این که مثل ماینین مینین نمیگید با اینکه دو تا آی دو طرف قرار میگیره. الا ای حالا لهجاتم فرق میکنه، نمیدونم همین سنگ چق مدم در بعضی لغت ها سایلکس، سیلیکس نمیگن، سایلکس، سیلیکا خود سنگ و سیلیکا، و آیا لهجاتم فرق داره نداره نمیدونم. الا ای حال این که تذکر دادن خیلی ممنون. البته دنبالشم بفرمایید. آقا
تو این بحثی که شما بفرمایید بحث مسئولیت، قبل از موضوع شناسی نظریه جرم شناسی مهم نیست؟ یعنی مثلا اگر مثلا هوش نباشه، مثلا ژن باشه، ژن تو سویه‌های مختلف مثلا تغییر می‌کنه، خب بعد یه جایی از دست در میاد، یعنی طرفم قصد نکرد، این فرق می‌کنه؟ این موضوع هوش مثلا ویژگی داره تو این بحث مسئولیت یا نه؟
حالا ایشون هم یه چیزی گفت، الان عرض می‌کنم. فرمایش شما خوبه. نکته دومی هم که گفته بودن، گفته بودن که شما جلسه را مسئله محور طرح کردی، که من دیگه این دومی را خیلی خوب نفهمیدم. مسئله محور من به نام نبود طرح کنم، اون 10 تا امری که گفتم اتفاقا نظم دادن به کل بحث زمان در فقه بود، نه اینکه یه مسئله را من اگه مثال اون دزدی و ربات دزد را دادم، اون برای تحریر محل نزاع بود، نه اینکه من حکم یه مسئله را بگم. که الان نفهمیدم منظورش از مسئله محور که جلسه قبل بوده چیه. و حالا دو تا هم اینجا نوشتن، باز نوشتن گستره فقهای مضاف چقدر است، تا کجا میتوان بحث از فقه مضاف داشت، مثلا با همان تحلیل از فقه هوش مصنوعی میتوان گفت فقه میز، فقه صندلی، اگر میزی شکست شخص آسیب دید چه کسی مسئول است. اینم کلیش که من خلاصه عرض میکنم، انشاءالله روش تأمل کنید و به گمان من بسیار مهمه. در فقه سر و کار ما با احکام و حقوق، علم حقوق به معنای گسترده خودش، چون اینجوریه موضوع دقیق فقه عناصر حقوقی، تشخیص عنصر حقیقی با کسایی که با فقه و حقوق سر و کار دارن زود میفهمن، اما اونایی که ندارن خود سخته. چیزای همین میز به عنوانی که میز نه ربطی نداره به حقوق، اما زمیمش میشه یه ملاحظات حقوقی، میتونه ازش بحث بشه. پس اگر میز میز است، نه ربطی به فقه نداره، فقه از او کار نداره. اما وقتی ملاحظه ای شد چرا؟ حالا مثلا میز میتونه موضوع حقوق باشه نه؟ بله، اما از اون حیثی که مال است. ببینید حیثیت مالیت وقتی میاد روی میز، اون حیث مالیتش میشه حقوقی. حالا مثلا یه میزی است برای استادیست، اگر بشکنه مثلا چند درجه استادی او میاد پایین، این دیگه مالیت میز میزان نی، اما چرا؟ باز اثر حقوقی داره. یعنی میزی است که رتبه این استاد را با شکستنش میاره پایین، درست شد؟ پس شما هرگاه اسم از فقه بردید و فقه مضاف، بدونید سر و کار شما با موضوعات حقوقی است، نه با اجسام و این پیکره ظاهری. مطلب بسیار مهمیه، سر جاشم چند بار دیگه من عرض کردم، سر مثلا بحث هوا بود، نور بود، اینا میگفتم که عین، راجع به عین که عرض میکردم، عین حقوقی، عین فقهی با عین در فضای دیگه فهم. دوم، اگر فقه بیان احکام مکلفین است، مگر هوش مصنوعی مکلف است؟ که آقام فرمودن که حالا ما به جایی که بیایم از هوش شروع کنیم، از جرم شروع کنیم. ببینید فقه بیان احکام مکلفین درسته، میگن موضوعش افعال مکلفین، حالا احکام مکلف، ولی ما میتونیم بگیم فقه احکام شرعی است و بحث از احکام شرعی است. و میدونیم حکم دو جوره، حکم تکلیفی، حکم وضعی. شما اگر بحث از یه حکم وضعی بکنید که از فقه بیرون نرفتید که، درسته؟ این از این ناحیه. و ما الان بحثمون سر زمانه، نظم زمانات در فقه. خب این بگید که کار کیه و کدوم مکلف؟ زمانات احکام وضعی مباشرتاً به فعل مکلف مربوط نمیشه، اما حکم فعل در او متفرع میشه با اون بحثایی که تو اصول بود که آیا اعتباری یا انتزاعی امثال اینا. و یکی دیگه این که هوش مصنوعی مکلف است یا نیست، فقه که از احکام مکلفی صحبت میکنه، بسیاری موضوعات فقهی داریم که فقها ازش بحث میکنن. بحث از یک موضوع فقهی به خاطر اینه که مربوط به افعال مکلفی میشه، بحث از اونها نمیتونه بگه فقهی نیست. بحث فقهی است. چرا؟ چون موضوعش موضوع فقهی است. موضوعات مستنبته غیر مستنبته که انواعی داشت و سر جاش گفتن. پس هوش مصنوعی موضوعی است که فقیه به فضای فقه با به عنوان یک موضوعی که آثار برش بار میشه ازش بحث کنه، ولی خودش مکلف لازم نباشه. و اما جرم شناسی بله.
مثلا من میگم نظریه تامین خسارت باشه، مثلا الان تو مثلا جوهر نمک رو موایدش قاطی کنن گاز خردل میشه، طرف مثلا میمیره. خب میگن اگه اون کارخونه روش نوشت اینا قاطی نشن، این اگه شکایت کرد مثلا الان دیگه مثلا جرم نداره، ولی اگه ننوشت چرا؟ چون اصلا کار استناد ندارم، میگن این جبران خسارته. یا مثلا گارانتی میگن اینا رو اونم بعد بحث بکنیم. یعنی نظام شریعت ما نظریه جرم شناسی چیه؟ تأمین خسارت، استناد، گارانتیه.
اینو
مقدم
و متخصصی نیست. عرض میکنم تا اندازه کسی. الان شما واژه های به کار بردی، گفتید تأمین خسارت، بعد چی؟
جبران خسارت استناد.
اینا مطالبی هستند که من جلسه قبل نیم تشریف داشتیم. اینا عرض کردم از یه وادی نیستن که مانع جمع میگه ای یا او. استناد مبدأ این است که چطور خسارت را جبران کنیم. یعنی اول باید استناد را صاف کنیم. وقتی استناد شفاف شد، این تلف مستند به چیه؟ وقتی استناد صاف شد، حالا بگیم اون چیزی که تلف به اون مستنده چجوری باید جبران خسارت بکنه. الان اینجا شما ببینید خودتون میگید اگر نوشته، اگر ننوشته. چرا این تفصیل را میدید؟ چون میگید جاش بوده بنویسه، اگر ننوشته و حالون که جاش بوده پس کور شدن یا فلان مستنده بوده. حالا که مستنده با جبران خسارت کن. درست رو بنابراین استناده دو باب. من سه تا گفتم، مثلث متلف، تالف، تلافی. استناد مبادی روشن کردن متلفه، میخواد متلف را معین کنه کیه کجاست. تلافی نحوه جبران خسارت است بعد از اینکه متلف را با استناد توضیح شده دادیم. ملاحظه فرمودید؟
یعنی ممکن است بگیم حتی مستند نباشه یا درجه استنادش خیلی کمه ولی جبران خسارت
را بکنه. خب حالا این نیست که الان میخوام عرض کنم. بله. میگه اینه الان میخوام عرض کنم. ببینید استناد را جلسه قبل عرض کردم که آقا فرمودن اشاره ای و من ذیل فرمایشش رو عرض کردم. استناد توضیح پذیر است ارزن. که تو فقه مثلا میگیم اشتراک در قتل، دو نفر با هم یک کسی را بکشن هر دو قصاص میشن، چون این قتل مستند است به دو نفر در عرض هم. استناد عرضی توضیح پذیره، باید جبرانش را بکنه. اما یه مطلب مهم دیگه در استناد که بخش وسیعی از فقه را میگیره استناد طولیه. استناد طولی یعنی چی؟ یعنی مطالبی است که در فقه جای مختلف میگیم تسبیب و مباشرت، یعنی چیزای روالی طی میشه تا منجر به تلف میشه. وقتی نگاه میکنید اون جزء اخیر مباشر اتلافه، اما قبلی هم دخالت دارن. درست شد؟ اینا میگیم تسبیب و مباشرت. دو جای فقه که خیلی روشن از تسبیب و مباشرت بحث شده، یکی در کتاب غصبه، یکی در کتاب دیاته، ولی جای دیگه هم آمده. ملاحظه میفرمایید تسبیب و مباشرت و مسئله اقوائیت. این همین است که الان شما نمیتونید استناد را که قرار داره بگه استناد ضعیفه. استناد را ما دقیق بررسی میکنیم بعد میگیم مباشر اقواس، تمام. استناد ضعیف طولی تسبیبی میره کنار، تسبیب داره ولی میره کنار چون ضعیف. اما یه جا دیگه میگه اینجا مباشر نه، سبب اقوا از مباشره. یعنی چی؟ یعنی استناد طولی که برقرار بود در اینجا اقوا اون زمان بر او قرار میگیره. پس مسئله استناد طولی بحث گسترده تسبیب و مباشرت و اقوائیت را مطرح میکنه در فقه. یه بحث دیگه که تو این ده بند عرض کردم و به گمانم حرف آخر را میزنه، اونایی که در ذهن دون باشه که اینا سر برسونید، مسئله قرار زمانه. قرار زمان در فقه خیلی لطافت داره. استقرار زمان کجاست؟ در این تسبیب و مباشرت استناد طولی، وقتی یک زمان اومد فقه ها بحث میکنه از قرار زمان. در چند جای فقه هم هست، در تعاقب ایدی هست، در چیه مقبوض به بیع فاسد، عرض کنم که در بیع فضولی تعاقب ایدی بشه، در غصب، در جای مختلف این قرار زمان مطرح میشه و خیلی مهمه. یعنی ظاهرش شاید همینجوری جلوه بکنه، اما حالا بعدا میبینید من میخوام از این قرار زمان استفاده های مهمی انجام بدم، اندازه که ذهن قاصر من. البته متون فقهیش رو من نرسیدم که اونجا بگذارم، عنابینش رو باز کردم، هر کدوم یه متنی برخورد کرد اونجا ارسال کنید، همه استفاده میکنیم محضرتون. بنابراین استناد به نحو طولی که مباشرت و تسبیب را میاره بسیار اهمیت داره. در مانه نفه ببینید، مثال خارجش یه پزشک، شما در فقه میدید پزشک نسخه می نویسه فلان قرص را مریض بخوره، بعد می خوره براش ضرر داره، درست شو؟ یه وقتی رفته تو مطب بهش میگه دهنه دا باز کن، این قرص را می ذاره تو دهنش، یا حتی او در حال اوش و حساب هم نیست برو میده، یا جراحی که دیگه مریض هیچ کار است، درست شو؟ اینجا الان چی میگیم؟ میگیم اون وقت که نسخه نوشت تسبیب کرد، اما پزشک مباشر نبود، خود این میتونست بره تحقیق کنه بگه آیا دکتری دیگه ای تایید میکنه نمیکنه. مباشر خود مریض بود، ولی حالا ببینیم مباشر اقواس یا سبب، ولی خلاصه نسخه را اون نوشت، ولی سبب است نه مباشر. اما جراح درسته او مباشره، او خودش الان اقدام کرده، بدن او زیر دست کی بوده؟ جراح بوده، انجام داده. خطای او خطای مباشری است. و همچنین عمدش، اگر یک دکتری بیاد با قصد ناجور اقدام بکنه و کسی را، خب احکامش فرق میکنه، اون احکام عمده، اون احکام شبه عمده و سایر مواردی که خطأ محض این هاست، و خطأ محض این هم در همه تسبیب مباشرت هم میاد با اون گستردگی که داره. بنابراین این که فرمه ما جرم را بشناسیم، جرم تلافیه، جرم متلفه از اون حیثی که اتلاف به اون مستند بشه. پس ما قبلش باید استناد را شفاف کنیم در یه الگوریتم دقیق و منظمی که متلف روشن بشه، درست شد؟ وقتی متلف روشن شد وقت جرم اینجا شکل میگیره، و همه جا حالتا جرم نیست. من در اونجا عرض کرده بودم تلافی گاهی به کیفره، معمولا در موارد کیفر میگیم جرم، ولی اونجایی که خیلی از جا مالیست یا غیر اونه جرم نیست. و کما این که کلمه جنایت هم در فقه به کار میره، ولی اعم از خطأ، حتی فقها ها به جنایت خطأ محض میگن جنایت، ولی از باب توسعه است، ارتکاز عرفی را نداره در اینجا. خب حالا عرض کنم که ما برای اینکه مطلب سر برسه و تو این فضا، مثالی که هفته قبل عرض کردم جلو بره، عرض کردم بدترین حالت ناجور حقوقی و اخلاقی هوش مصنوعی رو فرض گرفتم، این مثال زدم براش، که از نظر علمی هم جلوترین کار است. یعنی شما هوش مصنوعی رو که به کار میگیرید، گاهی است که محدود معین، یا میگن که آموزش ماشین نظارت شده. ما از این رفتیم جلوتر، گفتیم
یادگیری با ناظر، تو دانشگاه سوپروایز لرنینگ و یادگیری با ناظر،
با ناظر بسیار، یکی هم آن سوپروایز، بله، که یادگیری بدون ناظره. این مثالی که من گفتم به این دومی نزدیک تر، یعنی کاملا بردم اون جایی که دیگه هوش عمومی محقق باشه و بدون نظارت ناظر این خودش میره چیزی را یاد میگیره و انجام میده. درست شد؟ شما کامل میبینید این ربات خودش یاد گرفته رفته. اگر جایش میگید اینا ممکن نیست، حالا بحثای علمی شما بعد عرض میکنم، فعلا فرض ما اینه، الانم نباشه نباشه، ما میخوایم حکم شرعیش رو پیدا کنیم دیگه. پیدا کردن حکم شرعی برای موارد عرض من اینه، شما باید در فهم قرار زمان ذهن فقهیتون فعال باشه، یعنی خوب درک کنید حقوقیان فقهیان که قرار زمان یعنی چی. چرا شما میگید ید اخیر قرار زمان بر اوه؟ مشهور همینه دیگه، پنج نفر خبرم نداشته بنده خدا که معامله اونا فاسد بود، دست به دست گشته پنج دست، حالا دست پنجمی تلف شده، کی زامنه؟ یعنی قرار زمان بر کیه؟ همه مسئله میدونه بر کیه؟ بر اون آخری، بر اونی که مباشره. آه چرا؟ آه اون کسا خبر نداشته. شما بگید اون غاصب اولی برید گوشیشا بگیرید، این منافاتی نداره، غاصب جای خودش گوشیشا میگیره، همه چیزا رو میگیم، اما قرار زمان برید. چرا؟ این تحلیل دقیق فقهی حقوقی داره و توی بحثای ما بسیار رهگوش هست. حالا بعد انشاءالله میبینیم ما از این قرار زمان خیلی میخوام استفاده کنیم، برای اینکه وقتی یک رباتی بدون ناظر خودش یه الگوریتمی را کشف میکنه، اعمال میکنه و یک رفتار مجرمانه انجام میده، کی مسئولشه؟ چه کار باید بکنیم؟ فقه برای این حرف داره یا نداره؟ که من گمانم به وضوح داره. یعنی اتفاقا چون فقه ما بعضی زوایای تراث قدیم عظیم و ریشه دار را داره، بسیاری از این جنبه های عامل های هوشمند را ما بحث های گسترده‌ای براش تو فقه داریم، خیلی جالب. خب ولی باید این موادش روشن بشه، یعنی تحلیل بشه مسئله قرار زمان و امثال. حالا من سوالی که الان مطرح میکنم که هم با جهات اونایی که گفته شده آشنا بیشتر بشیم و همین که خب بحث خودش رو باز کنه اینه، اگر فرض گرفتیم یک رباتی خودش رفت و یاد گرفت و بعد رفت یه سرقت مسلحانه انجام داد که جلسه قبل عرض کردم و کسی را کشت، از نظر فقهی تا اونجایی که شما میدونید این قتل عمده یا نیست؟ قتل عمد چیه؟ قاصد کار است و نتیجه. اینم دقیقا ربات همین کار را کرد، یاد گرفت و الان میخواد که او را بکشه، چون اگه زنده باشه نمیذاره او را بکشه و سپس ماشینش را ببره. درست شد؟ این قتل عمد هست اسمش یا نی؟
میخواهد یک عمل جوانهیه.
من میخواستم سوال یه جور دیگه بپرسم.
بفرمایید.
میخواستم بپرسم که توی این رفتارهای بر اساس الگوریتمی که خودش یاد گرفته دو حالت فرض میشه، جایی که قصد در زمان و استناد نقش داره، جایی که قصد نقش نداره. اونجایی که نقش نداره انگار بحث یکم روان‌تره، ولی اونجایی که قصد میاد نقش آفرینی میکنه، معنای قصد توی هوش، هوش مصنوعی، اینجای بحث فلسفی مهمه.
اصلا من گفتم برام اینکه این بحث فلسفی رو بگم دیگه اون جلسه ایقا. بسیار خوبه. شما همین
من فقط سوال داشتم که جوانحیه این
ببینید، الان من همین بحث ها مطرح کنم. شما در این که الان این ربات یاد گرفت و رفت او را کشت، یعنی هم قاصد بود کشتن او را و هم نتیجه را بهش رسید و کشت. درسته؟
قاصد بود رو نمیفهمم، واقعا نمیفهمم، یعنی از باب اشکالی صدا و سوال.
من میدونم، من الان همین میخوام فرق اینا رو میخوام بگم. میخوام اول قصد را بندازم، جا بندازم، کما اینکه دقیقا اونایی که طرفداران سخت هوش مصنوعی بودن قصد را به کار میبرن و مدافعش بودن و رضا اتاق چینی را آقای سرل آورد برای اینکه بگه چیه؟ یعنی چی میگی قصد داشت؟ درسته؟ برای همین گفت من الان همین را میخوام مطرح کنم. ابتدا میخوام بگم چی از قصد کم داره؟ شما میگید که خب جوانهی دل نداره، که دل این ماشین دلی نداشت، که شما در این که میخواید یک وظیفه ای را برای جرم ها یا اتلاف های عامدانه بیارید، پس با تعریف عوض کنید یا قصد را معنا کنید که قصد چجور چیزیه. درست شد؟ اینجاست که الان من واژه هایی را که جمله بود در جلسه قبل خوندم نام تمام موند از این کتابی که اولین کتاب مجموعه کتب تخصصی هوش مصنوعی که حوزه چاپ کردن نتیجه گیری صفحه آخرش را جلسه قبل خوندم. اگر نظر شریفتون باشه گفتن که در سال 1936 یک ریاضیدان با مداد و کاغذ تصویری کشید. این را خوندم تا اونجا که گفتن اختراع منحصر به فرد تورینگ که امروز به سادگی به عنوان ماشین تورینگ شناخته می شود. چرا ماشین؟ ببینید قبل از او منطق نمادین، منطق ریاضی، جبر، حتی جبر بولی که قبل از منطق نمادین اینا هم پایش ریخته شده بود اونا بود، اما اون کافی نیست برای اینکه کامپیوتر درست کامپیوتر ماشینه. مثل اینکه شما مثلا خوارزمی الگوریتم جمع را ارائه داده بود اما چتکه غیر از چیه؟ اون الگوریتمی که او میگه او یه چیزی علمی انتزاعی تو فضای علم ماشینی طراحی کنید که اون را اجرا کنه. مهم بودن کار تورینگ مال اینه. او کاری کرد ماشین رضا ماشین تورینگ یعنی چیزی را طراحی کرد این کار را انجام بده اما ماشینی کلی. خود ماشین او هم کلیست علمیه ولی ماشینه یعنی وقتی اجرا میکنید ولی وقتی میتونه این کار را انجام بده درست شد؟ ولی زمان ماشین تورینگ در یک کلمه حالا اونایی که میدونید که میبینید اشاره ناقص است به چه مطالب گسترده که معنی میدونم اونایی هم که فعلا الان میشنوید یه سرنخیه بره که انشالله دنبالش برید مفصل تر ببینید این ماشین چیه؟ در یک کلمه من کلمه خلاصه میگم تو ذهن شریفون بمونه. ماشین تورینگ یعنی شما طبق یه قواعدی نشانه هایی نمادهایی را دستکاری کنید با همین سادگی با یه چند قاعده دلخواه هر جوری میتونید فرض بگیرید با قاعده هایی خلاصه دستکاری کنید نمادهایی را این حاصلشه. بعدا دیگه این گسترده شد تمام پردازش های ماشینی که امروز هست دنبال همینا همش اومد. این اگر این نبود ساختن پردازشگر سی پی یو اینا ممکن نمیشد. علمش بود، منطق بولینش و منطق سیمبولیکش همه اینا بود، ریاضیات نمادین اینا بود، اما این کار او بود که تونست کامپیوتر را راه بندازه چون ماشین این جهت را داره. خب بله آقا فرمودن این که چگونه میتوان یک الگوریتم را تعریف کرد. الگوریتم جلسه قبل عرض کردم باز اینا رو به صورت خلاصه میگم یادداشت بفرمایید تو ذهن شریفتون باشه تفصیل. الگوریتم چیه؟ الگوریتم همه باش سر و کار داره. حتی حیوانات که کارهای ساده را الحیوان و جسم و نام حساس و متحرکم بالاراده حیوانی که متحرک بالاراده است همین سر و کار وجودش با الگوریتم هست. یعنی یه کاری ها که میخواه انجام بده مرحله مرحله میکنه فقه و عبادت و غیرش هر چی بگید حتی سعادتین وضو شما نمیگیرید میگید مثلا اول دستادا بشور مزمزه کن نمیدونم استنشاق بکن همین که میگه اولین کارا بکن این ترتیبا که میگید خودش یه جور یه نوعی از الگوریتم و رفتار مرتب بعد اول صورت دا بشور و همچنین حالا ترتیبی که به بحثایی که قبلا عرض کرده بودم حتما وضعی و ضروریه یا نمیشه غیر او یا نه کمالیه اینجور بهتره کمال کار اینه که اینجور انجام بدی. خیلی گسترده است. یکی از طنزهایی که به نظرم سعدی داره مربوط به همین الگوریتم میشه طنزها میگم برای که یادتون بمونه از اخیر سعدی به نظرم اوه میگه که کسی آمد گفت آقا میخوام برم دستشویی آفتاب سوراخه تا برم مشغول بشم آبش تمام میشه چیکار کنم؟ این الگوریتم طنز گفت خب اول تطهیر کن بعدش کار به انجام بده. خب نمیشه این حالت طنزی داره دیگه. چرا؟ چون نمیشه اول تطهیر کنه بعد کارش انجام نمیشه. الگوریتم به تطهیر خودش اینه که اول کارش انجام بده بعد تطهیر کنه.
چون این کسی این روال رو داشته باشه اون بار اولی که انجام میده برای دفعه قبلی شاید حداقل درست کنه. این بزن سعدی
نرسید. این به الگوریتم.
ولی خب به درد نمیخوره اما.
بله خلاصه پس الگوریتم در یک کلمه چیه؟ تحلیل یک فرایند به قطعات مترتب. شما یک فرایندی را تحلیل ببرید به چند قطعه ای که پشت سر همند. این پشت سر هم بودن قوام الگوریتم. اگه چیزی در عرض هم باشه ما این الگوریتم نیست. قوامش به اینه. اسمش هم که از همون چی خوارزمی گرفته شده، چند تا رساله داره خوارزمی. خوارزمی بله عرض کنم که رساله در جمع داره، جمع و تفریق میاد، یکی در جبر و مقابله داره. جبر و مقابلش که همین شده اسم الجبرایی که کل دنیا امروز به علم جبر میگن. من بعضی جا دیدم مثلا گفته بودن که ریاضیات در بین مسلمان ها چیزی نشده، ترجمه کردن فقط نقل دادن. دیدم یا مثلا حتی پارادایم ها رو نتونستن مسلمان ها تغییر بدن. این نمیشه. شما مستند هایی که کل بشر امروز قبول دارن که هر کجا برید چین و ژاپن و غرب و شرق قبول میکنن. اینا این اسماء تا الجبر که اسم جهانیش با همین الف و لام داره میگه که این علم کجا بوده. و شما میدونی که از مهمترین علوم، مهمترین علوم علم جبر. خود این اسمش داره میگه قبلش نبود. اگر بود میرفتم اون اسم قبلی را از هند نمیدونم از اینا میآوردن. رساله الجبر و المقابله علم جبر را تدوین کرده، کشف کرده. درست شد؟ خب حالا اگه اینجوریه شما بگید پارادایم رو بابا وقتی عدد میامیشه شیء ایکسی که در زبان اسپانیایی که ترجمه کردن کتاب الجبر و المقابله را تو خلاصه تو حسابم بود. وقتی شیخ جبر و مقابله را گفتن گفتم این شیء مال کرد. این تغییر پارادایم نیست؟ یعنی عالم حساب را شما بیایید واژه ها نه تنها تغییر پارادایم هست، پدر جد تغییر پارادایم. یعنی چی؟ یعنی پارادایم اینه که در یک چیزایی که متفاهم بین اهل یک فنه تغییرات ایمان میشه میره جلو. به خلاف این جبر که تولید یک علم، تدوین یک علمیه که شناخته شده نبود، کشف و پرده برداری از مهمترین علمی که تا اون زمان نبود، این بالاتره؟ یعنی که پارادایم تغییر بدن ملازم کرد اینا. حالا این سر تعصبه ما سب کنیم بگیم با ما تعصب داریم. این که تعصب نیست که، این یه چیزیست که هر کجا برید این علم الجبرا داره میگه این علم از کجا آمده. همه دارن میگن و این علم امروز از مهمترین علومه، از مهمترین علومه. جبر فقط کسی بخواد درکش کنه میفهمه چقدر مهمه. الان اگه علم جبر نبود این کامپیوتر همه این هم نبود. اینا همش مبتنی بر چیه؟ کاربرد حروف به جای اعداد، کاربرد شیء و مال و کعب که اصطلاح اونا بود به جای چی؟ به جای اعدادی که تابع عددی با تابعی که خروجش غیر او باشه با تابع های مطلقی که امروز ما تو برنامه نویس امثالی نداریم که آرگومان میپذیره خروجی میده که اصلا ربطی هیچ کدوم میتونه عدد نباشه. ملاحظه کردید؟ اینا همش مبتنی بر اینه که اروز علم جبر را فهمیدن، پیش آوردن. بله و اون جلسه هم عرض کردم مرحوم تبرسی که ما همه به عنوان مفسرشون هم میشناسیم، این معاصر ایشون میگه، میگه کان یشار و الی فی علوم الحساب والجبر والمقابله. یعنی جناب تبرسی زمان خودشون مشارون بلبنان بودن به اینکه جبر و مقابله بلدن. اینا یه چیزاییست که علما اینجور بودن کار میکردن. اما خب حالا چی شد که چیزای بعدیش بود؟ حالا حرف دیگریه. یا مثلا اسمی از این کی بود ما هفته عرض کردم جزری، الجزری بردن نشه. خب چرا؟ و الان اونجا دارن میگن کتاباش رو دیدن، یک کتاب 50 تا اختراع مهم، اونم در قلب عراق. زمانی که زمان ناصر بالله عباسی، خود این ناصر بالله خیلی مهمه دا. شخصیت شناسی ناصر بالله هر کس فل جمله ندونه خیلی در خسرانه. ناصر بالله یک خلیفه‌ای که به نظرم 60 سال خلافت کرده و به تمام معنا شیعی و بلکه تو باطن رافضی هم بوده. ملاحظه میکنید؟ مرحوم آقای عاصم محسن در اعیان شیعه میگن که ناصر بالله مدعی بود که من نماینده حضرت بقیت الله. نگاه کنید تو اعیان شیعه اصلا چیزای عجیبی. اهل سنت هم خیلی دق دارن دستش. البته ظاهرش هم کرامات ازش میدیدن. مثلا میومد پیش خلیفه میگفت اونجای در محل کذای سمرقند و بخارا که میومدی فلان منزل با فلانی چنین حرفی زدی، چنین کاری کردی. اینا میگفتن که عموم مردم میگفتن این ناصر بالله جن داره که اینجوری خبر میده از تو. ذهبی دیدم ظاهرن. ایده دیگه میگن که این جاسوس خیلی داشت، همه توی محفلای سراسر را جاسوس گذاشته بود، صحبت ها اینا را ثبت میکردن و میفرستن برای خلیفه که وقتی رسید اونجا خلیفه ابراز چی بکنه؟ آجی ها میفرمودن که اون شوقی وقتی میرفت این مریداش پیشش هی میگفت تو اینجوری اونجوری اینجا اینجور شد، چند تا برادر داری؟ مثلا امثال اینا. یه رندی بود فهمید که این شوق این کارا میکنه، که اون ماشینی که دارن میرن کسایی هستن سر صحبت باز میکنن، اطلاعات از اون میگیره، بعد میره اونجا به دفتر شوقی میده اینم، بعد که میره تو اتاق شروع میکنه را گفتن. نه جای وجد چند بار شنیدم میفرمودن. این رند بود وقتی تو اتوبوسی که میرفتن اون طرف اومد باش صحبت کنه کی هستی چی کار میکنه، هیچی داره غلط گفت. اسمت کیه؟ مثلا اسم حسن بود. گفت مثلا زید. از کجا دنیا اومدی؟ اشتباه گفت. اینا رو همه عمدن غلط گفت. بعد وارد اون مجلس بار عامی که شوقی نشسته بود شدن، و از اون دور صدا داد آقای زید. اینا همینطور ساکت نشست. گفت با شما هستم آقای زید. باز ساکت نشست. همه گفتم بابا با تو داره که جواب بده. سر با گفت زید، من زید نیستم، من همه مردم میدونن اسم من حسنه. یعنی اون اطلاعات غلط اینجا و دنبالش. بعد منظور حالا ایده میگفتن ناصر بالله اینطوریه. الله یاد چیزای غلط خیلیه، ناجورم خیلیه. قدرت های همین بحث این که الان بحث پوش مصنوعی را ما ترویج بکنیم یا نکنیم، خوبه یا نیست، مرضی شارع هست یا نیست، اینا بحث های مهمی هم هستن که ما چکا بکنیم در موضع گیرمون نسبت به این
مصنوعی اسلامی داریم مثلا نداریم.
بله اینا را مطالبیه که با ریز برید بریم جلو انشالله هر کدومش را. من این نکته ای که خیلی برام جالبه اینه، آیه شریفه وقتی آوردن تخت بلقیس را از سبا میخواد بفرماد، اولش میفرماد قال عفریت من الجن انا آتیک به من قبل ان تقوم من مقامک. درست شد؟ خب چرا؟ جن است دیگه. خلاصه یک امکانات بدنی فیزیکی خارجی داره که انسان ها ندارن. خب گفت جن است و اینا داره، انا آتیک. بعد وقتی قدرت بالاتر را قرآن کریم میخوا بگه میگه قال الذی عنده علم من الکتاب. من الکتابش ها جای خودش مفصله، علمش میخواد. یعنی خیلی جالب است، یعنی قرآن میگه آوردن تخت از قدرت اراده نبود، اونم یه گزینه است. بگه اونی که له قوت الاراده، اونی که میتونست با یک مثل مرتضی هندی که قطار رو معروفه دیگه در قرن 20، یه مرتضی هندی با اراده قطار رو نگه داشت. اگه بگن چطور نگه داشتی؟ میگه من نمیدونم، من میدونم ارادم قویه، میگم نرو نمیره، کیفیتش نمیدونه. قرآن اینجوری میگه نه، این نیست که صرفا اراده قوی داره ولی نمیدونه چی میشه. علم من الکتاب خیلی زیباست، یعنی اونی که سبب این میشد. و اتفاقا هم در مراحل صنعت و تکنولوژی و قوانین علمی ما این سه مرحله را داریم جدا کنید. اول شناخت قانون علمی، دوم تکنولوژی. تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی راه استفاده از این قانون علمی. بله. و سوم صنعتی کردن میشه. تکنولوژی باز خودش علم اقدام نیست، صنعت اقدام. شما الان مثلا بشر اینو فهمیده که جوش هستی خیلی انرژی آزاد میشه. ببینید این قانون رو فهمیده. یه وقتی بشر فهمید اگه یه چیزی رو فشارش بدید اون انرژی جنبش درونش رو میده به اطراف داغ میشه. درست شد؟ همین رو فهمید. این قانون علمی بود، هر چی رو فشارش بدید داغ میشه. بعد اگه یه دفعه باز بشه سرد میشه. اینا فهمید؟ از این به عنوان یک فن، از قانون به عنوان فن استفاده بکنه یخچال در اومد. ما تا این فکرش که خود اینجوریه، ما یه چیز رو اول فشردش کنیم بیرون، داغش هم بره بیرون، بعد بیام توی فضای دفعتا منبسط بشه. درست شد؟ میشه این کانال های یخچالی که شما میبینید و به شدت چی میشه میبره 40 درجه 5 دیر صفر تا این اندازه با همین کار ساده. قانون علمی تکنولوژی یعنی چکاب و تکنیک راه راهکاره. شناخت این که چکاب بکنیم، بعدی که تازه راهکارا به دست آورد اون وقت میشه صنعت. صنعت یعنی اقدام میکنه میسازدم. درست شد؟ عرض کنم که در اینجا قرآن کریم میفرمه او علم داشت، یعنی پشوانه او نه صرف قوت اراده بود نه خلقت جنی او بود، علم داشت. حالا این علم چی بود؟ عرض کنم که قبلا هم صحبتی شده، دو تا روایت داریم، باید رو جمعش خیلی فکر کنیم. یه روایت هست حضرت فرمودن اسم اعظم الهی 73 حرفه. یه روایت دیگه که معروفه حضرت فرمودن کل علوم 27 حرفه. دو تا حرفش از زمان اول حضرت آدم تا حالا هنوز بیشتر نیامده. 25 تا از اون 27 حرف حضرت فرمودن مونده برای زمان ظهور مبارک حضرت. درسته که اون زمان میاد، یعنی هر چی هم تا اون زمان بشه تازه دو حرف علمه. خب حالا یعنی چی اون 70 با این 27 چه ربطی به هم داره؟ اینا شا نمیدونم. آیا 27 یکی از اون 28 کم داره که 28ش نگه داشته شده مستأثره، یا 27 نه چون طبق قانون؟ بله بله،
احتمالاً الف رو جزء حروف حساب نمی‌کنن. الف یک نقش دیگه‌ای در حروف داره، مثل یک در اعداد.
بله احتمال دیگه هم داره که
بیس مشابه داره توی تصوف مثلا یهودی، مشابه داره حروف عبری، همین شأن رو دارن.
اونا 22 تا
نه عددش فرق می‌کنه. بله. ولی همین حرف رو در مورد الفبای عبری می‌زنن با همین توصیفی که من عرض کردم خدمت.
در این که الف جزء حروف با 28 گانه هست ظاهرا شواهد عدیده داریم که هست. مثلا یکی از مهمترینش اینه که امیرالمومنین صلوات الله علیه استخراج از قرآن کریم، یکی از استخراجاتی که حضرت انجام دادن جدول 100 در 100 اونجور جفر را، حضرت جدول جفر جامع که منسوب به امیرالمومنین، کتابای خطیش هم هست، نگاه کنید تو اشامل اینا ببینید قوام جدول جفر جامع به همون 28 است. مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله علیه در اون کتاب خیلی عالیشون به نام چی بود اسم کشکول مرحوم نراقی؟
خزائن.
احسن. ایشون یاد میدن اون 28 در به توان 2 و 3 را، خیلی عالی مرحوم نراقی یاد میدن. الله ایال در این که الف را نقش بهش میدن، به نقش تکوینی هم حتی بهش میدن، مورد تردید نیست، ملاحظه میکنید. اما اینکه حالا حرف علم اینجا 27 تا چرا؟ 27 از خصوصیاتی که داره که طبق قانون اساسی علم حساب فقط از 3 ساخته شده. یعنی فقط طبق فقط 3 به توان 3 است. تمام. یعنی از عامل‌های اول در 27 فقط 3. نه 2 دخالت داره، یکم که حالا دیگه وضعیتش معلومه. حالا علایا نمیدونم، اینم خدا میدونه اینام رو گفتم برای اینکه فقط مثل ضبط و ستیشن ایدم پس بگم محضر شما برید دنبالش، شما به درستش برسید. من فقط واسطه بودم به عنوان ضبط صوتی که بگم، حیف است که اینا را ذکرش نکنم. علا ای حال پشوانه تمام این مطالب علمه. آیه می فرما علم من الکتاب، که تازه حضرت فرمودن که شاید قسم هم خوردن امام، فرمودن علم آصف نسبت به کل علم الکتاب مثل یک قطره است نسبت به دریا، قطره است نسبت در روایت کافی هست. او علمی داشت اینو آورد. حالا علم او در چه اندازه بود اونم بحثاش جای خودش.
سوالی که امروز دنبالش بود، بله. برای جلسه بعدی امروز بریم.
بله من ببینید من امروز می‌خواستم به تفصیل بگم، حالا اینا پیش اومد. شما این سوال این الان مطرح کردم دنبالش ببینید آیا این ربات قصد داره یا نداره. اینو من عرض می‌کنم به رفته هم نگاه کنید. یک چیزی مطرح شده با تفصیلات خودش به نام اتاق چینی. اتاق چینی یک کسی که آورده مقصودش این بوده که بگه این ربات ممکن نیست بگید قصد داره. قصد نداره، بی خود نگید. قصد مربوط به هوش قویه و ما در فضای ماشین های دیجیتال لااقل، حالا ماشین های نسل بعد ببین فعلا لا و به خصوص دیجیتال محاسباتی و سیمبولیک، اونایی که با نمادها سر کارشونه، نه پیوست پیوندی و پیوندگرا و عرض کنم شبکه های عصبی اونا جا که دوتا لایه تشکیل میدن، اونا بعدا انشالله عرض میکنم. فعلا پس اینا مطالعه کنیم ببینیم چی میخوا بگه، اتاق چینی چیه و چگونه اثبات کرده که این ربات قصد در وجود او نیست. قصد به معنای هوش قوی نداره و تنها و فقط هوش ضعیف داره. اینا مطالعه بکنید اطرافش انشالله هفته بعد زنده بودیم راجب استوار میکنم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین.
بزرگی قصدی که برای همین شرطه قصد فلسفیه.
همین من مطرکم را همین همه شما زنده میره سراغ این که رحیم تاجرایی باشه قصد است دیگه. من همین بوده اولش هم گفتن حالا انشالله اتاق چینی قشنگ مطرح کرده. درگیری ها خیلی بوده بین اونا تو عملا کار میکردن اینا اشکال میکردن. سلام علیکم رحمت الله و برکاته.